شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس مجدد از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید، چون هفته های پیشین یک نگاهی داشته باشیم به اخبار روز و رویدادها و سپس پیگیری کنیم تاریخ احزاب سیاسی رو تا قبل از انقلاب.
مسلم، خیلی هم خوبه، برنامه خوبیه. تا نزدیک به 6 یا 7 برنامه داشتیم که در هفته های گذشته که تقریبا به بزرگترین و مهمترین اخبار روز یه سری می زدیم، یک گزارش کوتاهی می دادیم، بعدن وقایع روزهای اون ماه رو به صورت کرونولوژی مطرح می کردیم که حالا شهریور راجع بهش صحبت می کنیم حتما.
بله،
مخصوصا کشتار 67، شهریور کشتار 67 رو صحبت بله. کنیم و بعدن هم می رسیم به بقیه در واقع بررسی احزاب سیاسی در سالهای 1350، یعنی سالهای قبل از انقلاب.
بله بله،
که خودمون رو بالاخره برسیم به آستانه انقلاب. ها
بله.
اگر علاقه داشته باشید، من صحبتمو با چند سون طوفان کاترینا.
بله، خواهش میکنم.
طوفان بزرگی که در آمریکا اتفاق افتاد و امروز تقریبا هر روزنامه‌ای رو که شما بردارید و یک مروری بکنید، صفحات اول تمام روزنامه‌های جهان، در جهان سوم، در جهان به اصطلاح اول مثل آمریکا و فرانسه و انگلستان، همه جا منعکسه و یعنی یک حادثه بسیار بسیار عجیب غریبه که عمدتا همیشه به صورت فجایع یا فاجعه های طبیعی بررسی می شد، ولی طوفان کاترینا جنبه های بسیار بسیار وسیع سیاسی به خود گرفته.
بله بله.
و چون در واقع در قلب به اصطلاح کشور آمریکا که قلب جهان اوله یا قلب و مغز نظام جهانی سرمایه هست اتفاق افتاده، این در واقع هم پیامدهای عجیب غریبی در خود آمریکا خواهد داشت و هم اینکه خب بیشتر بیشتر اعتبار و اون عظمتی که قدر گذرتی که آمریکا در ذهن و افکار مردم جهان به وجود آورده بود، در 3 سال گذشته به خاطر جریانات عراق از یک طرف و امروز هم در این اقلن در این 8 روز گذشته به خاطر طوفان کاترینا، اون عظمت و اون قدر قدرتی و اون به اصطلاح بزرگی که آمریکا در افکار عمومی به وجود آورده بود، در افکار عمومی جهانی، اونم شدیداً اومده پایین. در هر حال
زیر سوال رفته.
بله، زیر سوال رفته. و من از یک شاعر مکزیکی به اسم اوکتاویو پاز.
بله.
که یکی از شاعران بزرگ مکزیک بوده و چند ساله که فوت کرده، ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش میگفت که در آمریکا آمریکا یک اقیانوسیه که این اقیانوس اقیانوس رفاه برای 10% یا 20% مردم آمریکا.
بله.
که در سراسر جهان هم این یک انعکاسی داشته و همیشه مردم از این رفاه که صحبت میکنن، این یه اقیانوس رفاهه، ولی در درون این اقیانوس ما جزایر زیادی داریم که این جزایر جزایری پر از فلاکت و بدبختی و بیخانمانی و فقر و فلاکته.
بله.
و خب اون زمانی اوکتاویو پاز شاعر بزرگ مکزیکی این مسئله رو در سخنرانیش مطرح کرده، نزدیک به 15 سال از اون جریان میگذره و زمانی که ایشون این مسئله رو مطرح کرد که در آمریکا ما شاهد کلونی هایی هستیم، مستعمراتی هستیم که این مستعمرات جهان سومی هستن، یعنی در واقع خود آمریکا که جهان اوله و اقیانوسی است پر از رفاه برای هیئت حاکمه آمریکا یا برای اون 10-15% جمعیت آمریکا، ولی در همین اقیانوس بزرگ رفاه ما جزایر بیشماری داریم که این جزایر در شهرهای آمریکایی وجود دارن و در درون این جزایر مردمانی زندگی میکنن که پر از فقر و فلاکت و بدبختی در درون این نوع شرایط زندگی میکنن.
بله.
و این طوفان کاترینا واقعا اینو دقیقا اوریان کرد، این جریان حرفی که اوکتاویو پاز 15 سال قبل در سخنرانیش گفته ما امروز در جلو چشمانمون میبینیم که واقعا نیو اورلین، شهر نیو اورلین که در واقع 85% دیگه نابود شده از بین رفته، مردمانی بودن که همون اهالی اون یکی از اون جزایر بودن که با یک طوفان بسیار بزرگی که اومد و آسیب جانی مالی فراوانی به مردم آورد و امروز که یک هفته است که از این جریان میگذره، بیشتر از یک هفته است، میبینیم که مقامات آمریکایی هنوز هم نتوانستن کمک های لازم و اضطراری را به این منطقه برسانن. منظورم از منطقه ایالات لوئیزیانا و میسیسیپی است و مخصوصا مناطق ساحلی خلیج مکزیک و به خصوص شهر نیو اورلین که در واقع شهر بزرگ ایالت لوئیزیانا است.
بله.
اینکه مقامات مسئول آمریکایی واقعا فکر میکنم که اینها مطلع بودن که شهر نیو اورلین در حدود فکر میکنم 4 متر یا 4.5 متر از سطح اقیانوس پایین تر قرار دارد و در واقع این شهر در یه دره بنا شده که سه طرف آن را مناطق کوهستانی و تنها از یه طرف فکر میکنم به سمت دریا گشوده میشه. به نقشه‌اش که نگاه کنید، مسئولان هواشناسی هم از مدت پیش به تمامی مقامات محلی و خود دولت آمریکا، فدرال آمریکا در واشنگتن دی سی اطلاع داده بودن که این طوفان با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت تمامی سواحل این منطقه رو در خواهد نوردی کاملا در میگیره و حتی خود رئیس جمهور آمریکا هم طی پیامی از مردم، البته از ثروتمندان، خواسته بود که هرچه سریعتر شهر خالی بکنن و خود را به مناطق امن برسانه بدون آنکه کوچکترین تدارکی که برای اکثریت غریب به اتفاق مردم فقیر این استانها و مخصوصا شهر نیو اورلین تدارک ندیده بودند. این یک واقعیتی که در خود آمریکا دیگه اوریان شده و امروز در کشورهای اروپایی هم توسط رسانه‌های گروهی به صورت وسیعی در واقع در معرض در واقع دید کلیه مردم قرار گرفته و این یکی از وقایعی است که دقیقاً این مشروعیت دولت رو حداقل موقتی هم شده باشه زیر سوال قرار داده.
بله.
میدونید که این دولت بوش هم مثل دولت پادشاه ایران و بعدن هم رژیم خمینی. اول خیلی با محبوبیت رو برو شد و بعدن این محبوبیت به طور کلی از بین رفت، مخصوصا بعد از حمله آمریکا به عراق این محبوبیت از بین رفت، ولی اقلا این مشروعیتی درش موجود بوده، اون وجود داشته که این مشروعیت هم دار حالا دیگه زیر سوال قرار گرفته.
بله
و مثلا شما جالب اینجاست که تمامی وسایل ارتباطی از جمله فرودگاه در واقع در اوایل در اختیار همین ثروتمندان قرار میگیره که هر آنچه را که میتوانن با خود منتقل بکنن و مردم عادی میمانن و توفان سهمگین هم که منم واقعا خیلی تعجب میکنم که اسمشو گذاشتن کاترینا، میبایستی اسم این توفانو میذاشتن اسکندر کبیر، الکساندر دی گریت.
بله.
برای اینکه خیلی بزرگه، کاترینا اسم زنه و ای کاش اینو میگفتن الکساندر.
بله.
واقعا اون سهمگینی که این طوفان به وجود آورد، سهمی که به وجود آورد، اون درد و در واقع فلاکتی رو که برای مردمان اون مناطق و شهرها به وجود آورده، باید مقایسه کرد در تاریخ با حمله چنگیز به ایران و روسیه یا حمله اسکندر است.
بله.
به سرزمین ایران.
بله.
ولی خب اسمشو گذاشتن کاترینا که خیلی جالبه، عموما هم این کارو میکنن.
بله.
در هر حال شما اگر خیلی توجه بکنید به روزنامه ها و تلویزیون ها متوجه میشید که این طوفان با قدرت تخریبی وحشتناک به همراه باران های سیل‌آسا بود، منطقه رو زیر رو کرده و تمام شهر نیو اورلیانو زیر آب برده.
بله.
و بیش از 300,000 خانه ویران شده که بخش عمده اونها متعلق، بخش عمدهشون و منظورم 90%شون متعلق به مردم فقیر شهر و اطراف بوده است. این طوفان حتی به سقف بزرگترین سالن‌های سرپوشیده و شهر نیز آسیب رسونده که بیش از 20,000 نفر در اون سالن‌های بزرگ، در اون ساختمان‌های بزرگ در واقع پناه به اون ساختمان ها پناه برده.
بله.
نیو اورلان یکی از شهرهای قدیمی آمریکاست.
بله.
در لویزیانا و نزدیک به 500,000 نفر جمعیت داشت که حالا دیگه اون جمعیت به طور کلی نزدیک به 92%شون دیگه در اون شهر زندگی نمی کنن. و حالا اگر به تلویزیون ها حتی نگاه کنیم می‌بینیم که این شهر به اون زیبایی که مخصوصا خیلی به خاطر اینکه اکثر مردمانشون از فرانسه اومده بودن در اونجا سکونت کرده بودن، سکنا کرده بودن، شباهت داشته به شهرهای اروپای جنوب اروپا مثل فرانسه و اسپانیا و می‌بینیم که این به یه مرداب بزرگی تبدیل شده و به خوبی هم میشه حدس زد که چه اتفاقی برای هزاران هزار نفر مردم بی‌دفاعی شهر که تنها به خاطر بگو نداشتن امکانات مالی و بی‌کفایتی دولت، مخصوصا دولت ودرال، نتوانستن جان خود را از این واقعا فاجعه فلاکتبار نجات بدهند.
بله.
از شبت که تقریبا امروز بعد از 7 و 8 روز که از حادثه طوفان میگذره، مردمی که جان سالم به در بردن تا به امروز از داشتن تقریبا آب آشامیدنی و غذای لازم برای زنده ماندن محروم ماندن و اینجا اونجا هم که ما میبینیم توی تلویزیون ها اینا خیلی خیلی استثنایی، حتی 10% 15% کل مردم رو میگیره. اکثر مردم واقعا بی‌دفاع موندن و این خیلی عجیبی در کشوری اتفاق میفته که خب ثروتمندترین کشور دنیاست و درآمد ناخالص سالیانی ها به بیش از 9,000 میلیارد دلار در سال میرسه که همون تریلیون میگم.
بله.
کشوری که بودجه نظامی ها در حدود 500 میلیارد دلاره.
بله.
به قادر 2 جنگ را همزمان در جهان آغاز بکنه، هم در افغانستان هم در عراق، و برای آن هم ماهیانه بیش از 10 میلیارد دلار هزینه بکنه.
بله.
یعنی در واقع با این شرایط از یک شهر کوچکی، نسبتاً کوچکی، مثلا در مقام مقایسه با لس آنجلس، نیویورک، دیترویت، شیکاگو، فیلادلفیا و شهرهای دیگری مثل آتلانتا، دالاس، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، این شهر نیورلینز خیلی شهر کوچکی بوده در مقام مقایسه با اونا، ولی با این ثروتی که دولت آمریکا داره، با درآمد ناخالصی که در آمریکا وجود داره و در واقع با این خرجهایی که در واقع گذاشتن در این 4 سال گذشته و کشور افغانستان و عراق و تقریبا با خاک یکسان کردن، امروز در جلوی چشمان ما میبینیم که مردم نیو اورلینز در واقع در شدیدترین و فلاکتبارترین شرایط زندگی میکنن و دولت آمریکا قادر نیست حتی با وجود پشتیبانی بین‌المللی، که گفتم که این پشتیبانی بین‌المللی هم خیلی خیلی وسیع‌تر از اونی که مثلا در طوفان‌هایی که در هندوستان اتفاق افتاد، مخصوصا در بنگلادش،
بله،
مردم دنیا خیلی کمک کردن، ولی در مورد این نیو اورلینز خیلی از مردمان جهان، من جمله کشورهایی که زیاد عجیب غریب ثروتمند نیستن،
بله،
مثل کشور کوبا پیشنهاد کمک کردن، با این همه دولت آمریکا قادر نیست با وجود پشتیبانی بین‌المللی ابتدایی ترین سازماندهی رو در مورد این حادثه بزرگ به پیش ببره.
بله.
و تصور کنید که میخواد سیستم ناموفق خود را با زور تازه به خود جهانیان هم بده. یعنی در واقع از یه طرف میگه من میخوام دموکراسی بیارم برای کشور عراق و برای کشور افغانستان، ولی از ابتدایی ترین در واقع کمک در امنیت کشور خودش در رابطه با یک شهری انجام نداده.
بله.
و این خیلی به اصطلاح از نظرگاه هایی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر سیاسی، تقریبا در تاریخ آمریکا میتونم بگم در تاریخ معاصر آمریکا بی‌نظیره. یعنی این اتفاقی که افتاده و در واقع بی‌لیاقتی و اینکه در واقع دولت فدرال آمریکا ظرفیت و لیاقتش رو نداشته که از این فاجعه جلوگیری بکنه، و یا اینکه نه، این فاجعه اتفاق افتاد با سرعت بره به کمک اون انسانهایی که قربانی این فاجعه بزرگ شده.
بله، اتفاقا دو نکته اینجا جالبه. یکیش این که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگر آمریکا موافق باشه ما کمک خواهیم کرد. و بعد نکته دیگه هم که اینکه یکی از دوستان عزیز، یکی از شنوندگان عزیز ما، مطلبی رو از روزنامه لیبراسیون ترجمه کردن برای ما فرستادن که واقعا خیلی غم انگیزه. وقتی از
غم انگیز و آره، و در این حال
فاجعه آمیز.
بله، فاجعه آمیز و پر از طنز تاریخه.
دقیقا.
یک کشوری مثل ونزوئلا و یا کوبا، وقتی که اینا میان میگن که ما حاضریم به مردم نیورلینز کمک بکنیم، به خاطر اینکه اونها حالا مخصوصا کوبا در این 20 سال گذشته به مردمشون، درسته که ممکنه خیلی ها بگن که مثلا کوبا یه دیکتاتوریه، ولی در کوبا مردم از گرسنگی نمی میرن. کوبا از نظر به اصطلاح در واقع از نظر داشتن پرستار در جهان، مخصوصا ببیشه در مقایسه با کشورهای جهان سوم، اصلا یعنی بی نظیره. شماره نرسه ها یعنی پرستاران در کوبا بیشتر از، در رابطه با جمعیت عرض میکنم،
بله بله،
جمعیتشون 18 میلیونه، بیشتر از شماره پرستاران در آمریکاست.
بله.
یعنی در آمریکا اگر برای هر 100 مریض ما 2 تا 3 تا پرستار داشته باشیم، در کوبا برای هر 100 مریض ما 6 تا 7 تا پرستار داریم. این بی نظیره. حالا اونها میان اینو میگن چیز میرسه، یعنی منطقی میرسه، ولی دولت ایران با وضع شرایط دردناکی که امروز در ایران در بیمارستانهای ایران وجود داره، چگونه اونها اصلا حتی جرأت میکنن بگن که ما میاییم به آمریکایی ها کمک بکنیم؟
بله اینا آقای دکتر خیلی هم تو تلویزیونش این صحنه همین طوفان کاترینا رو پخش میکنه، در واقع یه بهره برداری تبلیغاتی هم داره که اگه ما در بم نتونستیم یه قدم درست برداریم و با اون همه کمک مردمی که میشد اونجا رو خیلی زود ساخت، از آمریکا هم اینطوریه دیگه. بیشتر نظرشون بله و اینا بهره گیری های تبلیغاتی از دو طرف قضیه است و در واقع نوعی هم چراغ سبز نشون دادن.
در واقع وقتی که این فاجعه ها اتفاق میفته، اون وقت اون در واقع اون جوهر واقعی این نهادها و دولتها و سازمانها در واقع عریان میشه. زلزله بم نشون داد که جمهوری اسلامی اون ظرفیت و لیاقت تاریخی رو نداره که از مردم خودش مواظبت بکنه.
ماله.
در زمانی که فاجعه اتفاق میفته
خیلی
دو سال بعد حالا ما میبینیم که در آمریکا هم جورج بوش نمیتونه، دولت جورج بوش خود روزنامه های آمریکایی، شما اگر نیویورک تایمز رو مطالعه بکنید، واشنگتن پست یا لس آنجلس تایمز، و اینا سه تا روزنامه های بسیار بسیار پرتیراژ آمریکایی هستن.
بله.
که در آمریکا بیشتر از تمام روزنامه های یومیه این سه روزنامه رو مردم میخونن، پرتیراژترین روزنامه های آمریکایی هستند در این چند سال گذشته، فکر میکنم حداقل در 40 سال گذشته. این روزنامه ها در مقالات خودشون از بیکفایتی مسئولان کشور در سطح فدرال دولت بسیار مرکزی و عدم برنامه ریزی آنها در شرایط اضطراری خبر میدن و رژیمی که در واقع یعنی رژیم بوش
بله.
در شرایط جنگی قادر است ظرف مدت کوتاهی بیش از 100,000 نفر را جابجا بکند
بله.
و هزاران وسیله کشتار جمعی رو از طریق هواپیما و هلیکوپتر و کشتی به مناطق مورد نظر منتقل بکنه، برای این فاجعه طبیعی که خسارتی معادل 100 میلیون دلار به بار آورده است، هنوز جان هزاران نفر در مناطق طوفان زده در خطر است، وسیله ترانسپورت در اختیار ندارد.
بله.
و جالب است که مسئولان امنیتی کشور آمریکا مدعی هستند که این طوفان امنیت آمریکا را به خطر انداخته است. لب کلام آن است که بگذار در شهر نیورلین مردم بمیرن، حال که ما کنترل این شهر از دست داده ایم دیگر شهرها را در واقع حفظ بکنیم. میدونید که در شرایطی که 2 روز 3 روز بعد از اینکه این طوفان شدید اومد، مردم نیورلین کوچکترین وسیله نداشتن دسترسی به آب خوردنی.
بله بله.
در نتیجه به صورت بسیار بسیار طبیعی هم سیاهانشون هم سیویتاشون هم لاتینوها و دیگر اقلیتها و دیگر اصل مردم شروع کردن به اون مغازه ها و تمام اون سیفه ها حمله می کردن که آب و اینا ببجیبه. اینها در واقع فقط در اون زمان بود که شروع کردن به فرستادن بسلا نظامیان و پلیس و پلیس و نیروهای امنیتی.
بله.
این تمام اخبار و گزارشاتی که من در عرض این 7 روز گذشته از مناطق طوفان زده که خوندم، مردم واقعا خیلی خیلی وحشت زده شدن، میترسن و در این حال عاصی هم شدن.
بله بله.
از تمامی مردم دنیا درخواست کمک میکنن و این نشان میدهد که وضعیت وحشتناکی در اونجا اتفاق افتاده و وحشت بی سابقه همه آنها را، همه مردم را فرا گرفته است. آنها در این واقع تنها ماندند و کسی نیست که بدان آنها برسد. خیلی این جالبه، در حالی که در قضیه سونامی ها
بله.
1 سال و چند ماه گذشته میلیون ها نفر مردم و کشورهای منطقه بلافاصله خود را به مناطق آسیب دیده رسوندند و تنها 2 ساعت بعد مراحل نجات و اسکان و مداوای آسیب دیدگان را شروع کردند.
بله.
و یا در زلزله، مثلا زلزله هایی که در شهرهای مختلف، مخصوصا شما اگر توجه کنید در زلزله شهر بم،
بله،
هزاران هزار انسان ها به صورت ولانتیر داوطلبانه اومدن به طرف شهر بم،
بله،
که به مردم کمک بکنن. من گزارشی دارم که از شهر تبریز تمام مردم پتو و اینا جمع کردن، فرستادن از طریق اتوبوس، از طریق هواپیما و از کرمان به بم مارچ کردن، مردم پیاده روی کردن تا کمک بکنن.
بله.
ما در مورد آمریکا این حتی مورد تایید یا تشویق دولت مرکزی قرار نگرفت که این گروه های داوطلبانه برن و به کمک به این آسیب دیدگان و این قربانیان این فاجعه به داد اینا برسن. جلو اینا رو هم گرفتن.
بله.
فکر میکنم که در آمریکا بسیاری از مفسران فاجعه این طوفان کاترینا را با فاجعه، با واقعه یا با فاجعه مرموز ترور در واقع 11 سپتامبر مقایسه میکنن.
بله بله.
و معتقدن که ضربه اقتصادی و سیاسی وارده به آمریکا در اثر طوفان به مراتب بیشتر از واقعه 11 سپتامبر بوده.
بله.
و به همین دلیل آنها در ابتدا از زمین و هوا و دریا به جای رسیدگی به وضعیت اسفبار آسیب دیدگان به محاصره منطقه پرداختند.
بله.
و با سرکوب شدید مردم که برای آب و غذا به آب و آتش میزنن میپردازن. این که هر روز ما میبینیم و خیلی جالبه که این دفعه اینها را از اروپایی ها یا از کشورهای جهان سوم یا از تلویزیون الجزیره نمیشنوید، از خود رسانه های گروهی آمریکا این جریانات رو بله ما میشنویم.
بله. اتفاقاً همون که خدمتتون اشاره کردم، این روزنامه لیبراسیون که اون مقاله بسیار مفصلی است و یکی از عزیزان ما هم اینو ترجمه کرده برای ما فرستاده، ارسال کرده، بعد اشارات بسیار تلخی داره. من با اجازهتون یه قسمتشو میخونم. خب علی ایشون میگه این استادیوم سوپردام که یه استادیوم فوتباله بیش از 35,000 نفر رخ در خود جا داده بود که به تدریج در حال تخلیه است. بعد ایشون میگه که الان مثلا به فاصله این چند روز میگه اینجا چیزی حدود 20,000 نفر در شرایطی غیر قابل تصور روی هم تلمبار شدن. آنها قطعات کوچک موکت را کف سالن روی پیاده روها گذاشته و همانجا ساکن شدند. در محاصره زباله ها در انتظار اتوبوسی که به آنها قول داده شده و نمی آید نشستند. پلیس یاد هم دور نیست. دستور دارند که دخالت نکنند. نفرین شدگان کنوانسیون سنتر به امان خدا رها شده اند، درست مثل طاعون زدگان، مثل حیوان. به جز روزنامه نگاران هیچ کسی با آنها حرف نمی زند. مواد غذایی و آب از هلیکوپترها برایشان روی پارکینگ های کناری پرتاب می شود. خلبان ها حاضر به فرود آمدن نیستند، یا از روی پل که زیاد از آنجا دور نیست در پیاده رو با بیماران، معلولین، عقب ماندگان ذهنی و کودکان نوزاد مواجه می شدیم. توالت های سنتر از مدفوعات و آلودگی ها در حال انفجار است. چند تایی مرده اند، اما مسئولین جنازه ها را نمی برند. 2 تا از آنها را روی یک صندلی چرخدار که رویش یک پتوی چارخانه کشیده اند با یک حوضچه خون درست زیر پای چپش، پشت سرش یک فرم دیگر زانوهای جمع شده درون ملافه‌ای سفید خوابیده است. 7 جنازه دیگر هم در اتاقی سرد در طبقه دوم جا داده شدند. و خیلی عرض کردم بسیار مقاله اولا مفصلی است، بسیار در چندین صفحه است و واقعا یک فاجعه بزرگ انسانی رو نشون میده.
بله. در واقع با همراه با جره، یعنی در واقع شما وقتی که به تلویزیون تماشا میکنید و میبینید در شهر نیو اورلین بر سر این شهر و مردمش چی اومده، بلافاصله رابطهش رو میدید به جریاناتی که در عراق اتفاق میفته.
بله.
و مثلا اینا چگونه شهرهای بسیار کوچک و زیبایی مثل فلوجه و دیگر شهرهای تاریخی رو با خاک یکسان کردن.
بله بله.
و شرایط دردناکی رو برای مردم عراق مخصوصا زنان و در واقع زنان و بچه ها به وجود آوردن.
بله.
این امروز اتفاق افتاده در یکی از شهرهای از نظر جمعیتی درجه دویشون و 1 میلیون انسان در واقع بی خانمان شدن.
بله.
و آینده بسیار بسیار مبهم و اتلیست، یعنی اقلا مبهم دارن، دردناک دارن. و در واقع آمریکا هیچ وقت تا اونجا که من اطلاع دارم، هم از مثلا مطالعاتم و هم از تجربه هم در آمریکا، هیچ وقت دولت آمریکا به این اندازه در افکار بین المللی مخصوصا حالا در داخل کشورشون در افکار عمومی اینقدر بی اعتبار نشده بود و اینقدر مردم و منتقدین راجع به بی اعتباری دولت، من تا حالا اصلا سراغشو نداشتم که
بله.
مثال بزنم، مثلا بگم که در یک زمان حتی در اوج جنگ ویتنام در واقع رئیس جمهور آمریکا جانسون و وزیران کابینه او به اندازه امروزی، به اندازه جورج بوش و اعضای کابینش، اینقدر رسوا نشده بودند و بی اعتبار نشده بودند از نظر افکار عمومی مردم خود آمریکا.
بله.
که این اتفاق افتاده و این عجیبه. در عرض 3.5 سال یک رئیس جمهوری که به آسونی 72% در واقع به اصطلاح درصد محبوبیت داشته، این اومده حالا رسیده به 40 چند درصد، 48 یا 47%.
بله.
تازه این در واقع آماری است که قبل از طوفان کاترینا گرفته شده.
بله بله.
ما تصور بکنید حالا برن یک آمار جدیدتری بگیرن، حتما خواهیم دید که محبوبیت به طور کلی این رژیم و رئیسش پرزیدنت بوش کاملا پایین اومده و عملا از بین رفته.
البته اگه اخبار درست و اطلاعات صحیح به مردم داده بشه و آموزش درست داده بشه، من فکر میکنم این گونه دوستان حتی 1-2% رأی موافق بیشتر نخواهند آورد. بسی خود اشکال در قسمت دیگر هم داریم.
مسلمان در درسته. و تحت این شرایط آیا واقعا حالا در اروپا و آسیا و در تلویزیون هایی که نسبتا مستقل از دولت ها هستن مثل تلویزیون الجزیره،
بله،
این مسئله رو خیلی روشن مطرح میگن که آیا میشود یک چنین سیستمی و دولتی را دموکرات و طرفدار آزادی و مدافع حقوق بشر قلم داد کرد؟
بله.
سیستم و حکومتی که برای جان و مال مردم خود ارزش قائل نیست.
بله کاملا.
آیا این سیستم میتواند منادی آزادی و طرفدار حقوق بشر و طرفدار صدور و گسترش دموکراسی در دیگر کشورها باشد؟
واقعا
این دیگه سوالی است که به اصطلاح دیگه علنا به قول شما روزنامه لیبراسیون، لوموند،
بله،
روزنامه ایندیپندنت در بله، انگلستان و رادیوها و مخصوصا تلویزیون الجزیره این سوال رو مطرح میکنه.
از تلویزیون لس آنجلسی هم آقای دکتر میتونید سوال کنید.
بله اینها را هم. اینا خیلی جالبه که برای اولین بار من یک چرخشی میبینم در مطبوعات و در رسانه های گروهی آمریکا به سوی در واقع انتقادهای شدید از رژیم بوش.
بله. خب آقای دکتر اگه موافق باشید یه نگاهی هم داشته باشیم به فاجعه بزرگ سال 67 که داشت.
67.
بله که تا امروز هم در جریان است و بسیاری از دستاندرکارانش در دولت آقای احمدی نژاد. و این
درسته، کاملا واقعیت داره.
یه نکته ایست که این جریان جاری است، همچنان
جاری است. درسته. و این ببین فاجعه در واقع تابستان 67 به ویژه شهریور 1367 که درسته 17 سال از اون واقعی میگذره، دو سه تا مطلب مهمی رو در بر میدی که من فکر می‌کنم در آینده بیشتر مورد بحث و تحقیق قرار خواهد گرفت. یکی اینی که کلیت رژیم جمهوری اسلامی،
بله،
چه اونهایی که ما اونها را اصلاح طلب می‌نامیم و چه اونهایی که ما اونها را اقتدارگرا مینامیم، به خاطر این خودشون اصلا میگن،
بله،
میگن ما اصلاح طلبیم، اینا میگن ما اقتدارگرا و محافظه‌کاریم و خودشون هم به طیف‌های مختلف تقسیم میشن، دارگرایان گران هستن و غیره.
آیا چرا البته خودشون رو اصولگرا مینامند، ولی
ولی اصولگرا درسته، اصولگراها هم در واقع داخل همون محافظه‌کاران هستن.
بله.
همه محافظه‌کاران خودشون نمیگن ما اصولگرا هستیم. بله. حتی بعضی از این اصولگراها میگن ما اصولگراهای سنتی هستیم.
بله.
اون اصولگراهایی که به اصطلاح خود با مدرنیته جنگ ندارن، پرخاش سویی نمی کنن و از خودشون یک دیگر متمایز می کنن. بالاخره همه کلیت این طیف های مختلف در درون این دو جناح بسیار بسیار بزرگ که در واقع حاکمیت رو دارن، اینا تا حالا اصلا کوچکترین اشاره به این فاصله نکردن.
بله.
همه ایشون شما توجه کنید، از هم اون کمپی که به اصلاح تعلق داره به کمپ بگو خاتمی مثلا یا اصلاح طلبان، یا به کمپ در واقع هاشمی رفسنجانی که سنتریست هستن، در مرکزن، وسطن، میانن، و یا به اصلاح طرفداران یا کمپ خامنه‌ای، تمام این شخصیت ها یک وجه مشترک دارن.
بله.
اون وجه مشترکشون اینه که اینها حاضر نیستن از اون فاجعه ملی یا کشتار 67 سال 1367 که 17 سال ازش میگذره کوچکترین اشاره‌ای بکنن.
بله.
و اصلا مثل اینکه این اتفاق نیفتاده، ولی ما میدونیم امروز بعد از 17 سال ما میدانیم که این فاجعه، این کشتار 17 سال قبل به دستور مستقیم خود آیت الله خمینی اتفاق افتاده.
بله.
و این دو گروه یا این سه گروه در واقع هم اصلاح طلبان، هم در واقع اصولگرایان، اقتدارگرایان یا محافظه‌کاران، و اونایی که خودشونو میگن ما به اصطلاح میانه رو هستیم، سنتریست هستیم، در وسطیم، مثل طرفداران رفسنجانی، اینها هر قطعا تفاوت داشته باشن با هم دیگه، روی یک مسائل 100% با هم موافقن. یکی اینی که رهبری خمینی رو میپذیرن.
بله.
دومی هم به فاجعه ملی، من اسمشو میذارم فاجعه ملی،
بله،
این کشتار 67 کوچکترین اشارهی در صحبتهایشون، در نوشتهایشون، در سخنرانیاشون انجام نمیدن. و ما میدونیم که این به دستور خود خمینی اتفاق افتاد و سکوتی که امروز در واقع گردانندگان درجه اول رژیم از راست راستش گرفته تا چپ چپش، که هر چی اسم میذارن روی خودشون، روی این یک وجه مشترک دارن. و در مورد این جنایت که واقعا میشه مقایسه کرد با جنایاتی که فاشیست ها در ایتالیا، حزب نازی در آلمان،
بله،
بر سر اقلیت های مختلفی، بعدن بر سر مردم خودشون آوردن و سوزاندن انسان های بیگناه در گروه های آدم سوزی مقایسه کرد، جمهوری اسلامی کوچکترین اشاره حتی در نوشته هاشون، در در سخنرانیشون به این امر نمی کنن.
بله.
یعنی به فاجعه ملی کوچکترین اشاره اینو. مثلا سکوت این افراد، سکوت هم اصلاح طلبان و هم محافظه‌کاران یا اصولگرایان در مورد این جنایت باعث شده که بعد از گذشت 17 سال هنوز نه تعداد افراد اعدام شده معلوم شده و نه محل دفن آنان گنگشته است. اینی که اگر شما به من بگید 20,000 نفر رو کشتن، یکی میاد میگه که 10,000 کشتن، یکی میاد میگه 6,000 کشتن، این بر طبق در واقع تحقیقاتی که اشخاص انجام دادن یا گروه ها و سازمان های سیاسی انجام دادن. چرا؟ به خاطر اینکه دولت، هیچ بخشی از دولت حاضر نشده که حتی اصلا قبول بکنه که این فاجعه 17 سال قبل این فاجعه اتفاق افتاده.
بله. خبری
که بله.
ببخشید، خواستم عرض کنم که این اصولگرایان منظورشون البته اصول خوب است که اصولگرا باشن، این همچین اسمی بر خودشون گذاشتن، ولی در واقع اصلهاشون همون افکار تهجری عصر حجره و علت بله اون اصولشون اون قسمته، اگر نه
درست
خوب انسان معتقد به اصول باشه، اصولی که در راه تکامل و ترقی و انسانیت باشه و کرامت انسانی.
درست.
بله.
طبق خبری که کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید اخیراً انتشار داده هن، رژیم جمهوری اسلامی برای خلاصی خود از این جنایت در صدد است تا با تبدیل گلزار خاوران به قبرستانی عمومی تدریجا این جنایت را از خاطره‌ها بزداید و در این حال از تبدیل این قبرستان به محل تجمع انسان‌های آزادی خواه و معترض جلوگیری بکنه. نمیدونم این هم شما شنیدید؟
بله بله.
بله. این هم
دو بخش خبری هم دو سه دفعه تیک. بله
بله. در ارائه من فکر مونم که در آستانه همین آغاز 18 سال کشتار زندانیان سیاسی باید کلیه تشکل‌های سیاسی اشخاص که واقعا شیفته آزادی و عدالت اجتماعی در ایران هستند، ایران مستقل و آزاد و دموکراتیک هستند، باید واقعا مشترکاً سران رژیم رو وادار بکنن.
بله بله.
و اگر خب نشد واقعا بکشانن به دادگاه های بین‌المللی و محاکمهشون بکنن که
حتما.
این فاجعه بزرگی بوده که انسان های بسیار نازنین و وارسته‌ای رو در زندان به خاطر صرفا عقیده‌شون، اینها بعد از 2-3 دقیقه سوال جواب سین کردن اعدام میکنن. و من فکر می‌کنم که اگر این مبارزه واقعا دوام پیدا بکنه و ما بتونیم این امر رو ببریم جلو، به این زورهای بیشتر رژیم هم کمک میکنه و باعث میشه که مردم جهان هم به ما، مردم جهان از میکنم نه دولت‌های جهان، دولت‌های جهان میدونن ولی منافعشون حکم میکنه که اصلا قبول بکنن.
بله دم فرو بنده.
ولی مردم جهان اون وقت مردمان آزادی های جهان، مردمانی که امروز ما جلو چشمانمون میبینیم در آمریکا،
بله آزادگان جهان،
انسان‌های خوبی هستن، کمک میکنن به مردم خودشون، کمک میکنن به مردم دیگر کشورها هم کمک میکنن. به اینها هم ثابت بکنیم که یه جنایت بزرگی در تاریخ ایران اتفاق افتاده و ما باید در واقع عملا بتونیم در واقع این دولت ایران رو به محاکمه بکشیم و
بله.
انسانهایی که در این دولت با استفاده از در واقع به اصطلاح اجرای احکام خدا به پشتوانی مذهب از این جریانات استفاده کردن این جنایت شنیع و مرتکب شدن، اینا رو به محاکمه بکشیم و رسوایشون بکنیم.
بله دکتر، خواستم به دو مورد هم اشاره کنم. یکی این که آقای منتظری خیلی در این مورد زحمت کشیدند و اطلاعات دادند و همینطور آقای گنجی هم در موارد مختلف به این نکته اشاره کردند. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید اطلاعیه بیرون دادن به این مضمون که من حالا یه قسمت شو براتون میخونم. مامورین امنیتی بعد از پایان مراسم بزرگداشت، این اطلاعیه بعد از اینکه مراسم بزرگداشتی در گلزار خاوران برگزار شد و حدود 3000 نفر تا اونجایی که ما خبرهایی که ما داریم از هموطنان اومده بودن. بعد در این اطلاعیه میاد که مامورین امنیتی بعد از پایان مراسم بزرگداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در بیرون گلزار خاوران و در مکان‌های مختلف به شکار طعمه‌های خود پرداختند و با ضبط فیلم‌ها و دوربین‌ها بنا به گزارش خانواده‌ها و شاهدان عینی 15 دختر جوان را از ماشین‌ها با ضرب و شتم پیاده کرده و با خود بردند. از سرنوشت دستگیر شدگان تا زمان حاضر خبری در دست نیست و خانواده‌ها در به در به دنبال آنان می‌گردند. و همینطور در پایان که یکی از عزیزان آقای سیاوش صدای خانواده‌های این عزیزان رو به هنگام برگزاری مراسم سالگرد و سرودهایی رو که خواندند و صحبتهایی که کردند برای ما فرستادن که خیلی از ایشون سپاسگزاریم و با اجازهتون با شنوندگان به این قسمت هم گوش میکنیم.
Thank you.